همراهان گرامی شنوندگان رادیو تبیین، امیدوارم که هر کجا هستید حالتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه و زندگیتون بر وفق مراد. همچنان ما با شما هستیم از استدیو پخش، شما هم با ما باشید تا پایان این بخش و بخش‌های بعد هم با دیگر همکارانمون همراه باشید و بشنوید برنامه‌های این شبکه رو که برای شما تدارک دیده میشه و تمام تلاش ما جلب رضایت شماست. عزیزان، اگر که دوست داشته باشید میتونید ما رو از طریق پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش به نشانی @ رادیو تبیین هم دنبال کنید.
پیروزی انقلاب اسلامی فرصت جدید برای سازمان مجاهدین خلق فراهم کرد.
تو هیچ رأی‌گیری که شرکت نکردن، اما کاندید ریاست جمهوری شدن.
فرصتی که سازمان آن را تبدیل به یک جدال بزرگ کرد.
این بمبی که گذاشتن اینجا، بمب قرار زیر پای امام بذاره.
ما که
خط مشی سازمان حتی هم پیمانانش را هم برمی آشفت.
قراری بر این بود که از جنبش عمومی مردم است.
مسعود رجوی در این سالها رهبری خود را بر سازمان مستحکم تر کرد.
واقعا رجوی در یه دورانی نیاز داشت که نه موسی خیابانی وجود داشته باشه و نه اشرف ربیعی.
قسمت دوم مجموعه داستان یک پایان، ماجرای رسیدن مسعود رجوی به رویارویی بزرگ با حکومت را روایت خواهد کرد. مسعود رجوی چند ماه پیش از انقلاب از زندان آزاد شد و بدون اینکه رقیبی جدی داشته باشد، رهبر سازمان چند پاره مجاهدین خلق شد. او در چند ماهی که از انقلاب باقی بود، تعدادی نیرو جذب کرد و آنچه از سازمان باقی مانده بود را بازسازی کرد. کاری که با توجه به محبوبیت مبارزان سیاسی و عقاید اسلامی و چپگرای سازمان و از همه مهمتر، عملگرا بودن آنها سخت به نظر نمی رسید. سازمان که چهره موفق خود را بازیافته بود، در پیروزی انقلاب با جریان اصلی همراه شد. آنها حتی در مراسم استقبال امام هم حضور داشتند. مسعود رجوی در اولین اقدام سیاسی خود تنها یک روز پس از پیروزی انقلاب جنبش ملی مجاهدین را تأسیس کرد، ارگان سیاسی سازمان که عضو شدن در آن برای همه آزاد بود.
اسلحه خلق ما به سینه خائنان همیشه قرنده با.
سازمان در اوایل انقلاب تشکیلاتی قدرتمند و نسبتاً پرطرفدار محسوب می‌شد. در ماجرای تسخیر مراکز نظامی، اعضای سازمان مثل بسیاری دیگر موفق به جمع‌آوری تعداد زیادی سلاح شده بودند. سلاح‌هایی که در پیشبرد برنامه‌های آینده سازمان نقشی ویژه داشت.
اسلحه‌ای هم که اینا داشتن و امکانات مالیش متأسفانه یه مقدار اون اوایل انقلاب به حجت خانواده ها و اینا یا خود اینا از پادگان ها از کلانتری ها یه مقداری بردن، لذا هم اسلحه زیاد داشتن، هم پول زیاد داشتن از اینجا به دست می بردن، هم سرقت زیاد داشتن.
تنها چند روز از پیروزی انقلاب گذشته بود که رجوی نقشش را به عنوان یک منتقد نشان داد. او در سخنرانی تندی در پنجم اسفند 57 دو خواسته مهم را مطرح کرد. اول، انحلال ارتش. او گفت اگر این کار صورت نگیرد، اصولا انقلابی رخ نداده است. و دوم، تقاضای رهبری جامعه. رجوی معتقد بود چون آنها از سابقون هستند، رهبری جامعه باید به دست آنها باشد، نه افراد فعلی که به عقیده او از انقلابیون اصلی نبودند. سازمان با اینکه انقلاب را ارتجاعی، استبدادی و امپریالیستی می‌خواند، اما به طور رسمی از آن حمایت می‌کرد. برای آنها تنها راه فعالیت سیاسی و شراکت در حکومت در آن برهه دیدار با امام بود. 3 ماه پس از انقلاب آنها درخواست دیدار را مطرح کردند. شرط امام برای قبول دیدار اعلام رسمی ایمان به اسلام در رسانه‌ها بود. رجوی از طرف سازمان بیانیه رسمی داد و در آن شهادت این گفت. ملاقات با امام در 6 اردیبهشت برگزار شد. ملاقاتی که نه خبرنگاری در آن بود و نه هیچ کس غیر از یک خبر چند خطی در روزنامه ها چیزی از آن گفت. تنها خبر آن دیدار 2.5 سال بعد منتشر شد، وقتی موسی خیابانی نفر دوم سازمان در نواری که چند روز پیش از کشته شدنش پر کرده بود به این دیدار اشاره کرد و گفت: خمینی گفت من تاکنون بر علیه شما حرفی نزدم، اما هر وقت که ببینم شما خارج از اسلام هستید خواهم گفت. امام خمینی که پیش از این در نجف به سازمان جواب منفی داده بود، این بار هم حاضر به پذیرفتن آنها نشد. بعد از این دیدار سران سازمان متوجه شدند اختلافاتی اساسی با رهبری انقلاب دارند. در همان روزها که اداره ها و ارگان های مختلف کشور شروع به بازسازی و جذب نیرو با شرایط جدید کرده بودند، آنها شروع به نفوذ در این مراکز کردند. اعضا دستور داشتند بدون بیان عضویت خود در سازمان به نهادها وارد شوند و خود را طرفدار نظام نشان دهند. اما اقدامات مخفی آنها به همین جا ختم نمی شد. مسئولان کشور از مدتی قبل به رفت و آمدهای یکی از مقامات سفارت شوروی در تهران مشکوک شده بودند. درست در همان روز دیدار با امام او را تعقیب کردند و فهمیدند طرف دیگر قرارها، سید محمد رضا سعادتی، از نفرات اصلی سازمان مجاهدین خلق است. مأمور شوروی مسئولیت دیپلماتیک داشت، اما سعادتی دستگیر شد و معلوم شد در این دیدار پرونده های سررشگر مقربی را تحویل می داده است. کسی که قبل از انقلاب جاسوس شوروی بود و در سال 56 اعدام شد. سازمان در برابر دادن اطلاعات به شوروی دستگاه‌های جاسوسی درخواست کرده بود. سعادتی در دادگاه اعلام کرد در آن دیدار می‌خواسته از طرف روس که فقط خبرنگار بوده درباره مواضع کشورش بپرسد.
اونم از اینکه می‌خواد موضعشو بفهمه، اونم یه خبرنگار. اینجا یه عنوان دارن خواست‌ها که بعد یکی یکی رو خواهم خوند. بعد یه عنوان دیگه دارن نیازهایی که ما داریم، بعد ضبط صوت، دوربین میکروفیلم، گیرنده و فرستنده کوچیک، استراق سمع. اینا رو با خبرنگار مدرک کرده ببینه موضع سیاسیش چیه. آخه حرفه این هم اینا ریزه این چیزاییست که اینجا نوشتن. اینا رو همه رو مطرح کرده میخواستم ببینه موضعش چیه. منطقیه؟
این وسایلی که با دادستان خوندن، ضبط صوت و دوربین و این چیزها، اینا به هیچ وجه برای طرح یا گرفتن از این فرد نبوده که من بخوام از این فرد بگیرم. نوشتم که نیازهایی که ما داریم، گفتم من فکر کردم نشستم چیزایی که به نظرم رسیده با توجه به مسئولیتی که توی سازمان من داشتم، این نیازهای ماست.
نیازهای سازمانه؟
نیازهای سازمان.
خب به کی می‌خواستی بگی؟
حالا عرض
میکنم. پخش دادگاه سعادتی ضربه سختی به سازمان زد. بعد از این پوشش خبری برای اولین بار چهره مثبت اعضای مجاهدین بین مردم جای خود را به موجی منفی داد. سازمان اطلاعیه‌هایی در تکذیب این دیدارها صادر کرد. بعد سعی کرد ماجرا را کم اهمیت نشان دهد و مسئولیتش را به عهده شخص سعادتی بگذارد و در مرحله آخر تظاهرات برگزار کرد و اعلام کرد سعادتی تحت شکنجه بوده است و در نهایت سعادتی به 10 سال زندان محکوم شد. رجوی تصمیم گرفت شانسش را برای حضور در نظام در رأی گیری ها محک بزند. اولین بار مرداد 58، انتخابات خبرگان قانون اساسی. سازمان با بعضی گروه ها ائتلاف کرده بود و لیستی برای نامزدهای کل کشور داده بود. مسعود رجوی به عنوان نامزد تهران در این فهرست حضور داشت. اما نتیجه نهایی با پیشبینی های آنها نمی خواند. هیچ یک از اعضای سازمان به مجلس خبرگان قانون اساسی راه پیدا نکردند. انتخابات مهم بعدی همه پرسی قانون اساسی در آبان 58 بود. سازمان در بیانیه‌های اعلام کرد به خاطر وجود اصل ولایت فقیه در این قانون به آن رأی نخواهد داد. انتخابات بعد انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 58 بود. سازمان در این انتخابات بازی بسیار پیچیده‌ای کرد. آنها از مدت‌ها پیش آیت الله طالقانی را به عنوان نامزد خود انتخاب کرده بودند، اما آیت الله طالقانی نپذیرفته بود و با فوت وی قضیه به طور کلی منتفی شد. سازمان نامزد بعدی خود را اعلام کرد: امام خمینی. آنها با این کار از سوی تظاهر می کردند طرفدار نظام و امام هستند و از سوی دیگر عملا مقام ولایت فقیه را به ریاست جمهوری تنزل می دادند. سکوت امام این گزینه را هم منتفی کرد. در نهایت سازمان مسعود رجوی را به عنوان گزینه اصلی خود معرفی کرد. امام در پاسخ به اعتراض عده زیادی از مردم به این کار گفت: کسی که به قانون اساسی رأی مثبت نداده صلاحیت ریاست جمهوری ایران را ندارد. رجوی نامزدی خود را منتفی کرد و نامزد دیگری معرفی نکرد. ابوالحسن بنی صدر بدون دخالت سازمان رئیس جمهور ایران شد. نه بنی صدر و نه رجوی در آن زمان نمی دانستند سرنوشتشان به هم گره خواهد خورد. رجوی کوتاه نیامد و شانسش را برای انتخابات مجلس آزمود.
پس سعی کردیم افراد ذی‌صلاحی رو انتخاب بکنیم که بتونن این انتخابات رو و فهرست ما رو تکمیل بکنند.
در بین تمام نماینده‌های سازمان تنها رجوی رأی آورد. او در تهران 37 شد و به دور دوم انتخابات رفت، اما او در دور دوم هم شکست خورد.
لذا تو هیچ رأی‌گیری که شرکت نکردن، اما کاندید ریاست جمهوری شدن، کاندید مجلس شدن. دولت هم شورای نگهبان اون موقع خیلی سختگیری نکرد، بودین اینا به قانون اساسی رأی نداده بودن، اما برای انتخابات مجلس صلاحیت اینا رو تایید کردن. خب رأی نیاوردن، رأیشون پایین بود و حتی می‌خواستن پستم بهشون بدن. تا اونجایی که من استنباطم هست و اون موقع میگفتن حتی مسعود رجوی تا پست شهرداری تهران هم نظر داشتن بهش، اما اون از نخست وزیری کمتر نمیخواست قبول کنه.
این آخرین تلاش رجوی برای شراکت قانونی در جمهوری اسلامی بود. بعد از آن سازمان مواضعی ضد انقلابی گرفت. این اقدام میلیشیا شاخه نظامی غیرقانونی سازمان را گسترش داد، شاخه‌ای که از ابتدا با مردم انقلابی درگیر شد. در سال 1359 جنگ با عراق آغاز شد، جنگی که بیشتر از هر کس برای سازمان و اعضایش سرنوشت ساز بود. در ابتدای جنگ سازمان اعلام کرد اعضای میلیشیا حاضرند برای دفاع از کشور با عراق بجنگند، ولی با نیروهایی تحت نظر سازمان و با آرم سازمان و در خطوط مستقل، کمکی که از طرف مسئولان کشور پذیرفته نشد.
بعد سوال میکرد بابا جون ملت تو جبهه هستن، همه دارن میجنگن، دارن خون میدن، ما چه کاره هستیم؟ ما فقط مشغول یه سری کارهای تبلیغاتی هستیم. بعد همچی که این سوالا میخواست رشد بکنه توی همه افراد به اصطلاح سوال مطرح بشه، بلافاصله شما میدید که اطلاعیه سیاسی نظامی سازمان پخش شده که ما به شرط این که نظام جمهوری ما رو بپذیره حاضریم در جبهه ها وارد جنگ بشیم. این سازمان چه توقعی داشت؟ یعنی واقعا اگر خودش این حکومت رو به دست داشت موافق بود که یک گروهی جداگانه اونم با آرم مشخص بیان در یک گوشه خودشون، نه در جنگ های منظم، در جنگ های نامنظم شرکت بکنن.
در اوائل جنگ بنی صدر با سران نظام درگیر شد. در 14 اسفند 59 او به مناسبت سالروز فوت دکتر مصدق در زمین چمن دانشگاه تهران سخنرانی کرد. مردم انقلابی با توجه به سابقه سخنان تند بنی صدر به دانشگاه رفتند. سخنرانی بنی صدر آغاز شد. طرفداران او علیه دکتر بهشتی که در آن زمان رئیس دیوان عالی کشور بود شعار دادند. طرفداران نظام هم شروع به شعار دادن در حمایت از نیروهای پیرو امام کردند. دسته های میلیشیا که با سلاح های سرد مسلح بودند با آنها درگیر شدند. بنی صدر مدام از پشت تریبون دستور می داد این چماقدارها را تنبیه کنید. این درگیری ریشه در رابطه تازه شکل گرفته بنی صدر و رجوی داشت. درگیری های آن روز تا ساعتها بعد از پایان مراسم بین مردم و دسته های مسلح میلیشیا در دانشگاه و خیابان های اطراف آن ادامه داشت. این اتفاق شروعی برای جنگ های خیابانی و مسلحانه مجاهدین بعد از انقلاب بود، جنگ هایی که چند ماه ادامه پیدا کرد. امام خمینی بارها در صحبتهایش به صراحت به سازمان اعلام کرد اگر قصد براندازی ندارند سلاحهایشان را تحویل دهند، اما سازمان به بهانه حفظ امنیت اعضایش از این کار تفره می رفت. چیزی نگذشت که دادستانی انقلاب اطلاعیه‌ای درباره خلع سلاح همه گروه‌های مسلح غیرقانونی صادر کرد. سازمان نامه‌ای به امام نوشت و عملاً نظام را به قیام تهدید کرد. در انتهای نامه درخواست شده بود امام اجازه دهد سازمان با همه هوادارانش به حضورش بروند و مطالب نامه را حضوری تشریح کنند. امام پاسخ آنها را در یک سخنرانی عمومی داد: مادامی که شما تفنگ‌ها را در مقابل ملت کشیده اید نمی توانیم صحبت کنیم. نگه داشتن سلاح برای سازمان سخت‌تر می شد. آنها نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند و اعلام کردند تنها به شرطی حاضر به خلع سلاح هستند که بنی صدر به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا اجرای بیکم و کاست قانون اساسی و امنیت سازمان را تضمین کند. بنی صدر مدعی شد نمیتواند این شروط را تضمین کند. سازمان به همراه بنی صدر در کنار خود مدام اعلام می‌کرد کشور به بن‌بست رسیده و باید همه پرسی برگزار شود، چیزی که نهادهای نظام و امام خمینی به شدت با آن مخالف بودند. امام خمینی در 20 خرداد 60 فرماندهی کل قوا را از بنی صدر پس گرفت. او در نقطه نامعلوم مخفی شد و نمایندگان مجلس مسئله عدم کفایت سیاسی او را به مجلس بردند. سازمان تبلیغاتش را آغاز کرد. در روزنامه‌هایش اعلام کرد جان بنی صدر به خطر افتاده و کودتای علیه او در جریان است. آنها نمایندگان مجلس را تهدید کردند که در صورت رأی عدم کفایت سیاسی به بنی صدر امنیت جانی نخواهند داشت. سازمان به بهانه خلع بنی صدر یکی از مهمترین تصمیماتش را گرفت: اعلام جنگ مسلحانه با نظام، و با این تصمیم قدم در راهی بی بازگشت گذاشت. رجوی به طرفدارانش که تصور می‌کرد میلیون‌ها نفرند فراخوان داد و با حضور نظامی میلیشیا به یک شبه کودتا دست زد. شورش سازمان در 30 خرداد 1360 کلید خورد. در زمانی کوتاه درگیری شدیدی آغاز شد. این شورش نتیجه غیر از کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم و دستگیری تعداد زیادی از نیروهای سازمان نداشت.
وسایلی که به همراه برده بودید برای هجوم به قول خودتون که نقش تهاجمی داشته در اون روز، اون وسایل چی بود؟
چیزی که ما میتونستیم همراهمون داشته باشیم از سایه سردی بود که میتونست چاقو باشه، میتونست تیغ باشه، میتونست هر چیز دیگه که بیشتر اینو به ابتکار خودمون.
و خط کلی که در این رابطه ما داده شده بود حتی قبل از 30 خرداد در ارتباط با راهپیمایی موضعی به این شکل بود که بچه‌ها باید سلاح سرد همراهشون باشه. یعنی این مسئله به طور خاص تاکید شده بود.
شورش سازمان کوچکترین نفعی به حال بنی صدر نداشت. مجلس طی 2 روز به عدم کفایت سیاسی بنی صدر رأی داد. امام خمینی در اول تیر ماه او را رسما از ریاست جمهوری عزل کرد و محمد علی رجایی در انتخابات بعدی به جای او نشست، کسی که کوچکترین امیدهای سازمان را هم از بین برد. سازمان با این هدف که با حذف سران نظام حکومت سرنگون می شود شروع به ترورهای پی در پی کرد. در 6 تیر ماه آیت الله خامنه ای ترور شد. فردای آن روز دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی منفجر شد که در آن بیش از 70 نفر از مسئولان نظام و در رأس آنها آیت الله بهشتی شهید شدند.
اون لحظه رو جز یک انفجار مهیب و به اصطلاح پاشیده شدن آتش در صورتم چیز دیگه ای رو متوجه نشدم. نمیدونم چقدر زمان گذشت، بعد دیدم که در زیر آوار هستم و فشار زیادی سنگینی آوار بر روم هست، تکون نمیتونستم بخورم.
در روز 8 شهریور با انفجار دفتر نخست وزیری رجایی و باهنر شهید شدند. سازمان حتی قصد ترور امام خمینی را هم داشت. کشمیری رئیس دفتر نخست وزیری مأمور این کار بود.
این بمبی که گذاشتن اینجا بمب قرار بود زیر پای امام بذاره. 2-3 روز پیش از این قضیه رفته بودن جماران آقای رجایی و اینا هم رفته بودن، اینم با همین کیفش رفته بود اونجا که بین امام و جمال امام و رجایی بذاره و اونجا این اتفاق بیفته. استثنان چون تا اون موقع کیفش اینا رو بازرسی نمی کردن. حالا استثنان نمیدونم کار خدا بوده چی بوده، به هر دلیل اون روز بچه حراست اونجا گیر میدن که کیفش رو ببین. اینم حاضر نمیشه کیفش رو بذاره اونجا، میگه نه من باید برم. آقای رجایی فشار میاره، آقا این با منه، آقا کیفو بده من ببرم. اونا میگه آقا تو هم بخوای ببری باید بازرسی بشه. سر این مسئله آقای کشمیری به عنوان اعتراض میگه اصلا من نمیام. آقای رجایی و دیگران رفتن پیش امام، اما این کیفو بازش وردش تنها اومد بیرون نرفت اونجا. اما دو سه روز بعدش که آوردن تو هم نخست‌وزیری گذاشت بین رجایی و باهنر، خودش هم اونجا نشسته قرار ماشی بشه دیگه، گذاشت اونجا و رفت به هوای دستشویی و آب خوردن اومد. و
رجوی بیانیه ای صادر کرد و ترورها را عکس العمل طبیعی و ضروری سازمان در برابر اعدامها و شکنجه های حکومت خواند. نظام شروع به دستگیری و اعدام نیروهای سازمان کرد، آنقدر که فعالیت در ایران عملاً برای آنها غیر ممکن شد و فصل دیگری در حیات سازمان شکل گرفت، فصلی که با پرواز رجوی به فرانسه آغاز شد. رجوی و بنی صدر با یک بوئینگ 707 که از نیروی هوایی ایران ربوده شده بود و به کمک همان خلبانی که شاه را از ایران فراری داده بود به پاریس فرار کردند. نیروهای دستگیر نشده سازمان در ایران دو قسمت شدند، بخشی از مرزهای زمینی به خارج از ایران رفتند و بخشی دیگر برای مبارزه در ایران باقی ماندند. رجوی آنها را از فرانسه هدایت می کرد. او معتقد بود رأس نظام از بین رفته و برای سقوط کامل آن تنها کافیست بدنه سرکوبگر نظام از بین رود. طبق تعریف رجوی هر کس که ظاهری شبیه حزب‌اللهی ها داشت بدنه سرکوبگر تلقی می شد و باید از بین می رفت. اعضای نهادهای انقلابی، کسانی که در نماز جمعه و بسیج شرکت می کردند و حتی کسانی که در کیف یا مغازهشان عکس امام خمینی را داشتند بدنه نظام بودند. سازمان حمله را آغاز کرد، حمله های کور که بسیاری اوقات مردم عادی و کودکان را هدف قرار می داد. طبق اسناد در سالهای 60 و 61 بیش از 4000 نفر از مردم هدف ترورهای سازمان قرار گرفتند
و بنزین ریخته بودن و اتوبوس آتش زده بودن کبریت کشیده بودن و خب مشتعل شده بود و منجر به این شد که خسارت زیادی به مردم وارد بیاد و منجر به شهادت طفل بیگناه بشه.
افراد سازمان در این دوران سیاه به عملیات وحشیانه تری هم دست زدند، عملیاتی که فعالیت آنها را در ایران به لحظات پایانی نزدیک می کرد. در سال 61 جسد مسله شده سپاسدار در تهران کشف شد و مشخص شد نیروهای سازمان با سوزاندن و بریدن اعضای بدن آنها را شکنجه کردند. این کارها حتی برای همپیمانان سازمان هم قابل پذیرش نبود.
در اون توافقی که شد قرار بر این بود که اصل جنبش عمومی مردم است و این آقایان دفن تنها در مقام دفاع در برابر حمله مسلحانه حق داشتن دفاع مسلحانه از خودشون بکنن. چندین نوبت هم به اصطلاح برخورد کردیم به اینها که بعد که ما مطلع شدیم که اینها عرض کنم افراد عادی رو میکشن به عنوان این که این چوچی خمینی بوده، بقال رو نمیدونم، سبزی فروش رو، این تیپ آدم ها رو، یا پاسدار معمولی رو.
اما پایان فعالیت سازمان در ایران را حادثه دیگری شکل داد، حادثه‌ای که هنوز برای بسیاری مشکوک به نظر می‌رسد. در 19 بهمن 1360 مهمترین خانه تیمی سازمان در زعفرانیه تهران شناسایی شد. در جریان درگیری‌ها موسی خیابانی نفر دوم سازمان و مسئول مستقیم عملیات‌های داخل ایران و اشرف ربیعی همسر رجوی به همراه چندین نفر از مسئولان سازمان کشته شدند.
هنوز هم ماجرای کشته شدن موسی خیابانی و اشرف ربیعی جز معماهایی که 100% حل نشد، نحوه لو رفتن شد. یعنی واقعا رجوی در یه دورانی نیاز داشت که نه موسی خیابانی وجود داشته باشه و نه اشرف ربیعی. ضربه که اون خونه خورد و ترکیب جمعیتی اون خونه، یعنی اون خونه ترکیب جمعیتیش در یک ساعتی یو 18-19 نفر شد، یعنی درست موقعی بود که ضربه میخواست اون خونه بخوره. و ابرشمچی مثلا اونجا نبود دیگه، ابرشمچی قبلش اونجا بوده، مریم قجر هم اونجا بوده، ولی موقعی ضربه خوردن اینا اونجا نبودن. یه تلفنی شده بوده، مبنا اون تلفن بوده و اون تلفن آدرس یه بنگاه رو داده بود که از این بنگاه سوال کنید خونه هایی که این اواخر اجاره داده، مثلا بپرسید ازش.
برای
آخر بار
رو
ازمون اعتماد
میکنه،
اگر
شما بخواهید این خونه رو اون کسانی که در داخل منزل هستن سرشون رو بزنن، دستشون رو بزنن و سرشون بیان بیرون.
با دو عملیات دیگر در اردیبهشت و مرداد 61 تمام تشکیلات سازمان در داخل ایران از هم پاشید.
سازمان منافقین صف علی اصلاح دست رو به سرتون بزنند یا بیرون، اینا هر سرونه که در قرار احترام هستند.
با کشته شدن موسی خیابانی و دیگر مسئولان سازمان در داخل ایران، رجوی دیگر رقیبی نداشت، نه در ایران و نه در خارج از ایران. او با آزادی عمل بیشتری بدون اینکه به کسی پاسخ باشد فعالیت خود را در فرانسه پی گرفت. داستان او از راهی دیگر ادامه پیدا می کرد و او را روز به روز به آینده مخوفی که در انتظارش بود نزدیک‌تر می کرد.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
مخاطبان گرامی رادیو تبیین، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید. با